ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از رادیو فردا در جمعه شب ایران، هر جایی که هستید و در آخرین ساعت‌های هشتمین شب از مرداد ماه صدای ما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. آزاده اثری هستم، همراه شما خواهم بود در این برنامه نیم ساعته مجله شبانگاهی رادیو فردا، بخشای متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم براتون تهیه کردند. میریم ابتدا سراغ خبرهای تازه همراه با همکارم وحید پوراستاد.
متشکرم آزاده. سلام شنوندگان رادیو فردا. معاون وزارت بهداشت خبر داد تا سال آینده با تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای 90% ایرانیان عوامل خطر نیز در آنها شناسایی میشوند. علی اکبر سیاری با اشاره به اجرای سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر واگیر به خبرگزاری مهر گفت در حال حاضر این سند در 4 شهرستان در دست اقدام است و به زودی ملی خواهد شد. معاون وزارت بهداشت با اشاره به اجرای برنامه خودمراقبتی، برنامه کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه رفتارهای پرخطر جنسی گفت برنامه پزشک خانواده روستایی برای 28 میلیون جمعیت روستایی و عشایری در کشور اجرا می‌شود. علی اکبر سیاری همچنین از برنامه پزشک خانواده برای 10 میلیون نفر از حاشیه نشینان و شهرهای تا 100 هزار نفر جمعیت خبر داد. خطیب نماز جمعی تهران میگوید برخی از محصولات فرهنگی کشور از بمب‌های اتم و خمپاره‌ها بدتر است و تهاجم فرهنگی علیه ملت ایجاد می‌کند. حجت الاسلام کاظم صدیقی روز جمعه 8 مرداد با اشاره به اینکه برخی از مجلات، فیلم‌ها و مقاله‌های نشریات خطرناک‌تر از میکروب و سرطان است گفت برخی از خوراک‌های فرهنگی مانند سم هستند، زیرا خانواده‌ها را از هم می‌پاشد، دین را به هم می‌ریزد و جامعه را از درون از بین می‌برد. خطیب نماز جمعی تهران همچنین با تاکید بر اینکه فیلم‌هایی در سینماها به نمایش در می‌آید که کنترل شده نیستند، خواهان ارزیابی و کنترل بیشتر محصولات فرهنگی از سوی مسئولین کشور شد. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یکشنبه گفته بود برخی سخنان امامان جمعه به دلیل باور کردن مطالب نادرست برخی وبسایت‌هاست. او از آنها خواسته بود که پیش از سخن گفتن تحقیق کنند که آیا خبر درست است یا نه. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران میگوید دولت او بیشترین هجمه و فشار را در طول تاریخ تحمل کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود احمدی نژاد روز جمعه در مشهد گفت در حال حاضر به خاطر مصلحت کشور سکوت میکند و به تعبیر او تمامی هجمه ها به دولت قبل زدن اصل انقلاب و تخریب رهبر ایران است. رئیس جمهور سابق ایران گفته های آیت الله خامنه ای درباره دولت های نهم و دهم را بزرگترین افتخار خود دانست و گفت با نزدیک شدن به انتخابات دوباره حجمه و تهمت ها دوچندان می شود. محمود احمدی نژاد همچنین گفت ثروت مدیران دولت او 1/1 نفر از افراد دولت جدید نمی شود. چندی قبل علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دولت محمود احمدی نژاد را یک پدیده عجیب و غریب همراه با قانون‌گریزی زیاد توصیف کرد و گفت ریاست جمهوری دوباره او جاذبه‌ای ندارد. استفان دیمیسترا فرستادی ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه روز یکشنبه به تهران می رود و در مورد آخرین تحولات بحران سوریه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگو می کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رمزی عزالدین رمزی معاون استفان دیمیسترا نیز به دعوت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز شنبه به دمشق می رود. در ابتدای هفته گذشته فرستادی سازمان ملل در امور سوریه ابراز امیدواری کرده بود که بتواند زمینه را برای برگزاری مذاکرات صلح سوریه در ماه اوت فراهم آورد. دولت روسیه هم اعلام کرده بشار اسد آماده ی بررسی پیشنهادات فرستاده سازمان ملل در امور سوریه برای حل بحران این کشور است. روز پنجشنبه فرستاده ویژه سازمان ملل از آمریکا و روسیه خواست تا به همکاری‌های خود برای کاهش جنگ در سوریه شتاب بیشتری ببخشند. آزاده.
متشکرم از تو وحید پوراستاد. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رئیس جمهور ترکیه یکی از ژنرال‌های عالی رتبه آمریکا را به پشتیبانی از کودتای نافرجام متهم کرد.
ترکیه از نظر کمی بعد از ایالات متحده آمریکا بزرگترین ارتش رو در ناتو داره.
ایران برای سومین سال پیاپی در صدر فهرست رتبه بندی جهان در زمینه خطر پولشویی.
تردیدی نیست که دولت فعلی تلاش کرده که اقتصاد ایران رو باز بکنه نسبت به دنیا و البته شرط لازم این داستان اینه که استانداردهای جهان پیشرفته رو بپذیره.
و انتشار گزارش‌های تازه سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی از قصور پزشکی در ایران.
در کشور نظیر ایران حتی اگر به گونه فرمال قانون حمایت از بیمار وجود داشته باشه، اساس نظام پزشکی بر بدترین نوع سودآوری.
همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بمونید تا بیشتر بشنوید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه یکی از ژنرال‌های عالی رتبه آمریکا رو به پشتیبانی از کودتای نافرجام اخیر در ترکیه متهم کرد. خبرگزاری‌ها سخنان اردوغان و سایر مقام‌های ترکیه رو نشانه‌ای از خطر کاهش روابط آنکارا با واشنگتن تلقی کردند و از گسترش روابط ترکیه با روسیه خبر دادند. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری اسلامگرای ترکیه روز آدینه سرفرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا را به پشتیبانی از به گفته او توطئه‌گران کودتای اخیر متهم کرد و گفت آشفتگی کنونی در ترکیه میتواند به کاهش همکاری‌های نظامی دو کشور منجر شود. خبرگزاری فرانسه میگوید آقای اردوغان مدعی شد که ژنرال جوزف واتل سرفرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا سنتکوم از کودتاگران جانبداری میکند به جای آنکه جانب دولت ترکیه را بگیرد. رسانه‌های آمریکایی این هفته از قول ژنرال واتل گفتند که کودتای اخیر و دستگیری و زندانی کردن ده‌ها تن از ژنرال‌های برجسته ترکیه می‌تواند همکاری‌های نظامی آمریکا با آن کشور را متأثر سازد. این ژنرال عالی مقام آمریکایی به ویژه بر این نکته تأکید کرده که با متهم کردن فرماندهان ارتش ترکیه که در ارتباط‌های متقابل نظامی افراد کلیدی محسوب می‌شوند، اکنون آنها از چارچوب ساختار نظامی برکنار شدند. این امر موجب نگرانی فرماندهان نظامی ناتو از تضعیف یکی از مهمترین بخش‌های استراتژیک پیمان اتلانتیک شمالی شده. ولی رجب طیب اردوغان بدون توجه به این نگرانی‌ها خطاب به ژنرال واتل گفته است که شما باید جایگاه خود را بشناسید.
سن بنیم اولکمدکی یپیلان بیر داربه گیریشیمینه یونلیک.
اردوغان گفت به جای سپاسگزاری از اقدام دولت ترکیه در سرکوب کودتا، شما از کودتاگران حمایت میکنید. توطئه‌گران کودتا اکنون در کشور شما هستند. اشاره رئیس جمهوری ترکیه به همکار پیشین خود فتح الله گلن بود که از چندین سال پیش به صورت تبعیدی در ایالت پنسیلوانیای آمریکا به سر می‌برد.
اما gelecek için endişe duyuyor.
اردوغان که در قرارگاه مرکزی پلیس آنکارا با خبرنگاران سخن می‌گفت، با اشاره به نگرانی فرماندهان نظامی ناتو افزود که آقایان از چه نگرانند؟ آیا از افزایش تعداد دستگیر شدگان نگرانند؟ هر کسی گناهکار باشد، دستگیر خواهد شد. وزیر کشور ترکیه روز جمعه اعلام کرد که تاکنون بیش از 18 هزار در ارتباط با کودتا زندانی شده اند و حدود 9700 تن دیگر در بازداشت به سر میبرند. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که دولت اردوغان تمام پادگان‌هایی را که در کودتای اخیر شرکت داشتند تعطیل می‌کند. بن علی یلدرم نخست وزیر ترکیه روز آدینه در این زمینه گفت تمام پادگان‌هایی که در آنکارا و استانبول تانک و هلیکوپتر در اختیار کودتاگران گذاشتند برچیده می شوند. ترکیه از اعضای کلیدی پیمان دفاعی ناتو و عضوی از نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در پیکار علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه به شمار می آید و پایگاه هوایی اینچرلیک در ترکیه مرکز اصلی عملیات هوایی در این پیکار است. حسین آریان کارشناس نظامی در مورد اهمیت ترکیه در ناتو به اختصار چنین می گوید.
ترکیه یکی از مهمترین اعضای ناتوست و از نظر کمی بعد از ایالات متحده آمریکا بزرگترین ارتش رو در ناتو داره. از جهت موقعیت جغرافیایی و استراتژیک برای ناتو بسیار مهمه و در این حال آمریکا شماری از سلاح‌های هسته‌ای خود رو که در واقع سلاح‌های تاکتیکی هستند در ترکیه، یعنی در پایگاه اینجرلیک مستقر کرده، بدین معنا که کشورهایی که در ناتو سلاح‌های هسته‌ای ندارند این توانایی رو داشته باشند که در صورت نیاز و فقط با اجازه ناتو بتونند از این سلاح‌ها استفاده بکنند. علاوه بر ترکیه، بلژیک، هلند و ایتالیا و آلمان هم جزء این کشورها هستند.
خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که در حالی که روابط ترکیه با متحد اصلیش آمریکا به سردی گراییده، مناسبات این دولت با روسیه رو به گسترش است. به گزارش خبرگزاری روسیه تاس، الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه بامداد آدینه اعلام کرد که این دولت در حال گفتگو با آنکارا برای ایجاد دو خط لوله‌کشی گاز در ترکیه است که یکی از این دو پروژه برای رساندن گاز بیشتر به اروپا خواهد بود. یک گزارش دیگر به نقل از رئیس کمیته روابط خارجی مجلس روسیه دوما میگوید که در مورد اثرگیری و مبادله هیئت‌های پارلمانی بین دو کشور در آینده نزدیک با سفیر ترکیه در مسکو گفتگو کرده است.
گزارش نادر صادقی رو شنیدین در مورد اتهامی که ترکیه در واقع رئیس جمهور این کشور به یکی از جنرال‌های عالی رتبه آمریکا وارد کرده و او را به پشتیبانی از کودتای نافرجام اخیر در ترکیه متهم کرده.
این صدا صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. روسیه اعلام کرده عملیات فراگیر بشردوستانه رو در حلب آغاز میکنه و با کمک نیروهای دولتی سوری شرایط خروج شبه نظامیان و غیر نظامیان از این شهر رو فراهم میکنه. واکنش آمریکا و سازمان ملل به این موضوع بسیار محتاطانه بوده، در حالی که واشنگتن بر توقف حملات و احیای آتش‌بس کامل در سوریه تاکید داره، مسکو این فراخوان رو فریبکارانه توصیف کرده. از آنا رایسکایا بشنویم.
نظامیان و دیپلمات‌های روسیه و آمریکا بار دیگر در ژنو درباره همکاری برای توقف درگیری‌ها در سوریه و اثرگیری مذاکرات صلح در این کشور رایزنی کردند. بخشی از این رایزنی‌ها به بررسی گام‌های مشترک در رابطه با اوضاع حلب اختصاص یافت. پنجشنبه روسیه اعلام کرد در حلب عملیات فراگیر بشردوستانه آغاز می‌کند. به گفته سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه، با توجه به تهدید روزافزون تروریسم، قدرت‌های بین‌المللی باید جای اتهامات متقابل برای حل بحران سوریه گام‌های مشترک بردارند. او از جمله آمریکا را فراخواند محل استقرار نیروهای میانه رو در سوریه را در اختیار روسیه قرار دهد و در ادامه گفت:
به دفعات از شبه نظامیان خواسته ایم با آتش‌بس بپیوندند، اما آنها آتش‌بس را نقض می‌کنند. در نتیجه حلب و حومه این شهر در وضعیت بحرانی قرار گرفته. به همین دلیل به دستور رئیس جمهور روسیه عملیات فراگیر بشردوستانه را به کمک نیروهای دولتی سوریه آغاز می‌کنیم.
بنابر این طرح روسیه، سه مسیر امن برای خروج از حلب برای غیر نظامیان و شبه نظامیانی که سلاحشون را به زمین می‌گذارند و همچنین مسیر چهارم برای خروج شبه نظامیان مسلح ایجاد می‌شود. دولت سوریه اعلام کرد شبه نظامیانی که تسلیم می‌شوند مورد عفو قرار خواهند گرفت. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تأکید کرد عملیات بشردوستانه مقدمه بر حمله به حلب نیست. گریگوری کاساچ، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو، ابتکار اخیر روسیه در حلب را ایجاد چالش برای آمریکا می‌داند.
این
اقدام هیچ پیامد مثبتی نخواهد داشت، زیرا اگر روسیه نگران وضعیت حلب بود، بمباران سنگین این شهر را متوقف می‌کرد. مانند سایر اقدامات روسیه در سوریه، این گام سیاسی است. کرملین متوجه شده رقبایش در مقابل زورگویی عقب نشینی می کنند. هنوز آخرین توافق مسکو واشنگتن به اجرا در نیامده که مسکو این توافقها را زیر پا گذاشته. البته این هشداری بسیار نگران کننده نه تنها برای آمریکا که برای کل جامعه بین الملل است.
در حالی که روسیه مدعی است عملیات در حلب در راستای اجرای توافق‌های اخیر با آمریکا است، جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که اطلاعی از قصد روسیه برای انجام این عملیات نداشتند. و افزود این ابتکار شبیه تحت فشار گذاشتن اپوزیسیون و غیر نظامیان برای ترک حلب است، در حالی که حمله به این شهر نقض قطعنامه 2254 شورای امنیت خواهد بود. همچنین سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل در توییتر خود نوشت از سکنان حلب خواسته شده خود را تسلیم حکومت کنند که آنها را در شرایط بمباران و قحطی قرار داده. در واکنش دیگر استفن اوبراین مسئول کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل هشدار داد خروج سکنان حلب از این شهر باید داوطلبانه باشد. سازمان صلیب سرخ نیز که آمادگی خود را برای همکاری با روسیه ابراز داشته تأکید کرده این طرح باید حفاظت و حمایت از تمام سوری‌ها را تضمین کند، چه بخواهند بروند یا بمانند. در حالی که واشنگتن از مسکو خواسته حملات به حلب متوقف و آتش بس در سراسر سوریه احیا شود، وزارت خارجه روسیه طی بیانیه این فراخوان را فریبکاری سیاسی دانست و تشریح کرد. واشنگتن بین تروریست ها و معارضان میانه رو تفاوتی قائل نیست. واشنگتن و متحدانش همواره مسکو را متهم کردند که در سوریه بیش از این که مواضع حکومت اسلامی و سایر گروه‌های تروریستی را بمباران کند، برای تقویت رژیم اسد مواضع مخالفان میانه رو را مورد هدف قرار می‌دهد. پنجشنبه دیدبان حقوق بشر در گزارش بار دیگر روسیه را به استفاده گسترده از بمب‌های بشکی و تلفات سنگین میان غیرنظامیان متهم کرد. مسکو به رغم شواهد انبوه این اتهامات را رد می‌کند. آن رایسکه رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
جناب آقای خامنه ای، من بارها فرمایشات شما رو در مورد فرهنگ اسلامی، دوری از فرهنگ غرب، فرهنگ اسلامی رو شنیده بودم. فرهنگ اسلامی یعنی اون چی که یارال ساراته چیه نمیدونم این از هواداران شما می نویسه. والا من کلمه دیوس رو تا حالا جدا میتونم بگم توی خانواده ما اطرافیانم از زبون کسی نشنیده بودم و متاسفم برای خودم برای یک همچین حکومتی انقلاب کردم. من سال 57 جوان 18-19 ساله بودم که با شوق و شور در تمام تظاهرات شرکت میکردم، ولی الان به روی تمام جوانان مملکتم شرمنده هستم. ما باعث شدیم نقدی‌ها، مزدوران وزارت اطلاعات به جان و آبرو و حیثیت جوانان ما و هموطنان من اهانت بکنن. من شرمندم ازشون.
در آمریکا یک ریاست جمهوری باید پیروز بشه که به فریاد مظلومین جهان برسه، این از همه بهتر.
میخواستم بگم این جمهوری اسلامی با این همه بدیایی که داشته تو این 30-35 سال، با این بدبختی که سر مردم آوردم، یه ثمر خوبم داشته. اونم اینه که این جوانای مثل منو از دین اسلام و از خدا و همه چی بیزار کرده و یه آزاداندیش ازمون ساخته. به خاطر همین دزدی ها و به خاطر همین کاری که کردن، خیلی از جوانای ما اصلا از دین و از همه چی بیزار شدن.
واقعا جای تاسف داره که این انقلاب در زمان ما پیش آمد و ما به نابودی کشیده شدیم، ولی یک جای خوشبختی است که علمای شیعه دستشون رو میشد برای مردم ایران.
آقای رئیس جمهور چطور شده؟ یارانه مردم حسابشو آمارشو دارید؟ آمار مدیرهای خودتون که دزدی میکنن ندارید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در تلفن اخیری که شنیدید در مورد مسئله فیش های حقوقی شنیدید. این رو هم اضافه کنم که طبق آخرین خبرها سخنگوی شورای نگهبان گفته اگر در زمینه فیش های حقوقی تخلف یا اقدامی خلاف قوانین و مقررات جایر کشور به اثبات برسه میتونه عامل عدم احراز صلاحیت ها باشه در انتخابات در پیش رو. اما ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو. ایران برای سومین سال پیاپی در صدر فهرست رتبه بندی کشورهای مختلف جهان از نظر خطر پولشویی قرار گرفت. این فهرست بر مبنای شاخصی به نام ضد پولشویی تهیه شده. از بابک غفوری آذر بشنویم.
تازه ترین گزارش شاخص موسوم به ضد پولشویی که از سوی مؤسسه سوئیسی بازل منتشر می شود نشان می دهد که ایران همچنان بالاترین میزان ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم را در جهان دارد. این برای سومین سال پیاپی است که ایران در رده نخست این فهرست قرار می گیرد. مؤسسه بازل در گزارش سال 2016 خود بر مبنای داده‌های بین‌المللی به دست آمده از وضعیت اقتصادی 149 کشور جهان فهرستی از کشورهای مختلف تهیه کرده که بر اساس آن به ترتیب کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان، اوگاندا و گینه بیساو بالاترین ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دنیا را دارند. در این فهرست البته نام کشورهایی چون عراق، سوریه، لیبی، سومالی، کره شمالی، بلاروس، کنگو و کوبا به دلیل نبود اطلاعات معتبر و دقیق منظور نشده است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، درباره مفهوم پولشویی و اهمیت آن در فعالیت‌های اقتصادی چنین توضیح می‌دهد.
پولشویی فرایندی هست پیچیده که درآمدهای حاصل از عملیات غیرقانونی و تبهکارانه رو تبدیل می‌کنه به دارایی‌های ظاهراً عادی و مشروع. بعدها مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم در طیف وظایف این سازمان قرار گرفت.
مؤسسه بازل برای رتبه بندی کشورهای مختلف جهان امتیازی از 0 تا 10 بر مبنای داده‌های اقتصادی به دست آمده از نهادهای معتبر بین‌المللی مانند بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد و گروه ویژه اقدام مالی به هر کشور می‌دهد. امتیاز ایران در فهرست سال 2016 این مؤسسه 8.61 است که بالاترین امتیاز از نظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم محسوب می شود. احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، درباره دلایل باقی ماندن نام ایران در صدر این فهرست برای سومین سال پیاپی چنین می گوید.
مهمترین دلیلش اینه که ساختار اقتصادی و بخصوص سیستم معاملات و روابط داخلی اقتصاد ایران هنوز تغییری نکرده و بخصوص اون بخش از بازیگران اقتصاد ایران که به هر حال در پولشویی دست دارن، نهادهای شبه امنیتی، امنیتی شبه نظامی، اونها هنوز دست بالا در اقتصاد ایران دارن و اگر ما از به اصطلاح منظر این مؤسسات نگاه کنیم ده ها شاخص هستن که با توجه به اونها این رتبه بندی ها انجام میگیره، در چارچوب اون رتبه بندی ها جایگاه ایران همچنان کماف سابق باقیه، بنابراین دلیلی وجود نداره که جایگاه ایران بهتر بشه.
ایران در حال این نامش بار دیگر در صدر فهرست کشورهای با ریسک بالای پولشویی قرار دارد که ماه گذشته گروه ویژه اقدام مالی، نهاد بین‌المللی ناظر بر تعیین و کنترل استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم دنیا، به دلیل اقدامات ایران برخی تحریم‌های وضع شده علیه این کشور را معلق کرد. با این همه نام ایران در فهرست سیاه کشورهای این نهاد باقی ماند. احمد علوی درباره دلایل باقی ماندن نام ایران در این فهرست‌ها با وجود اقدامات انجام شده اعتقاد دارد.
خب تردیدی نیست که دولت فعلی تلاش کرده که اقتصاد ایران رو باز بکنه نسبت به دنیا و البته شرط لازم این داستان اینه که استانداردهای جهان پیشرفته رو بپذیره و البته تلاش شده که کما پیش این استانداردها پذیرفته بشه، اعمال بشه، اما همزمان نباید فراموش کرد که بخش عمده اون مشکلات مربوط به پولشویی در ایران به هر حال باقیه و بنابراین علارغم اون تغییرات اندک هنوز مشکلات اساسی بسیاری پابرجاست.
مؤسسه بازل در گزارش سال 2016 خود گفته از تعداد کشورهایی که وضعیتشان در مبارزه با پولشویی ارتقا پیدا کرده نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. با این همه این مؤسسه متذکر شده است که اثر بخشی مبارزه جهانی با پولشویی همچنان در دنیا ضعیف است. این مؤسسه گفته است با آنکه اکثریت کشورهای جهان از نظر حقوقی با استانداردهای جهانی در مبارزه با پولشویی منطبق هستند، اما در اجرای قوانینشان در این زمینه کاستی‌هایی دارند. در فهرست سال 2016 فنلاند بهترین کشور در مبارزه با پولشویی معرفی شده و پس از آن لیتوانی، استونی، بلغارستان و نیوزیلند قرار دارند.
3 سال هست که ایران در صدر فهرست رتبه بندی کشورهای جهان از نظر خطر پولشویی قرار داره. بابک غفوری آذر گزارش میداد.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام آنشون.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز لای حسینی بیشتر دولت رو طول نکشید.
باعث به چهارچوب منطق بازگشت عیز من.
همکاری بتو بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران دو فاز دارید. بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد.
بکنیم آقای دکتر بختیار یک خائن بالفطره، تمام امکانات خودشو در اختیار صدام میذاره.
به طور کلی اصولا ایشون دیگه امیدی داشت در اون آخر کاری هم؟
نه.
بختیار به زودی از رادیو فردا.
اگر از علاقمندان به این نوع مستندهای رادیویی هستید همراه ما باشید. در روزهای آینده زمان دقیق پخش این سریال رادیویی رو حتما اعلام خواهیم کرد. در هفته‌های گذشته گزارش‌های زیادی در مورد قصور پزشکی و شکایت از پزشکان در محاکم قضایی ایران منتشر شده. در بر آخرین آمار سازمان نظام پزشکی سال گذشته 5 تا 6 هزار پرونده از خطای پزشکی در سازمان پزشکی قانونی باز شده و شکایت‌های رسیده به نظام پزشکی 10 تا 12 هزار مورد عنوان شده. از رویا ملکی بشنویم.
روزانه حدود 8 مورد قصور پزشکی در سال گذشته تایید شده است. این آخرین آماری است که سازمان پزشکی قانونی از خطاهای تایید شده اعلام کرده. اما باید به این آمار پزشکی قانونی عددهای دیگری هم اضافه کرد. اوایل همین هفته ایرج خسرونیا رئیس هیئت بدوی سازمان نظام پزشکی پرونده های ناشی از خطای پزشکی که به این سازمان آمده را 5 تا 6 هزار پرونده و میزان شکایات رسیده به نظام پزشکی را 10 تا 12 هزار مورد عنوان کرد. بنابر آنچه ایرج خسرونیا گفته 48% خطاها منجر به عارضه یا فوت بیمار شده است. اینها آمار خطاهایی است که آشکار می شود. اما به گفته عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تهران بسیاری از خطاهای پزشکی ممکن است مخفی بماند و به شکایت نرسد. مرتاد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد بروز این همه خطای پزشکی در ایران را اینگونه عنوان می کند.
میزان نیازهای بیمار و امکانات پزشکی بالانسی از این دو هست که سیاست نظام پزشکی رو سامان. اما در کشور نظیر ایران حتی اگر به گونه فرمال قانون حمایت از بیمار وجود داشته باشه، اساس نظام پزشکی بر بدترین نوع سوداوری، نه فقط سوداوری مبنای نظام پزشکی، فساد هم در کل جامعه و از جمله در نظام پزشکی بسیار گسترده است و این باعث میشه که حقوق بیمار، نیازهای بیمار کمتر مد نظر باشه. این روابط هیرارشیک در بیمارستان، این جنبه سود به عنوان محرکه اصلی اصلا تنظیم نظام پزشکی، اون فقدان دموکراسی و اون فقدان حقوق فردی که افراد حتی حقوق خودشون هم خوب نمیشناسن و جنبه جانبداری که دولت راجع به نظام پزشکی داره به خاطر این وابسته به خودش میدونه، همه این عوامل دست به دست هم میده نظام پزشکی رو نه فقط از بابت کیفیت، از بابت مراقبت از بیمار، از بابت نوعی بازبینی خطاهای نظام پزشکی به شدت آسیب پذیر میکنه، بلکه نوعی خانخانی مطلق در اونجا وجود داره که این سهلنگاری ها موجب مرگ بسیاری میشه.
مرگ عباس کیارستمی بهانه شد تا بار دیگر توجه به موضوع خطای پزشکی صدرنشین رسانه های ایران شود. امیرهادی انوری روزنامه‌نگار ساکن ایران با راه اندازی کمپینی با عنوان خطای پزشکی در شبکه‌های اجتماعی بار دیگر مسئولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی را نسبت به این موضوع حساس کرد. فعالیت این کمپین با فشارهای زیادی از سوی پزشکان مواجه شد و سخنگوی وزارت بهداشت هم عنوان کرد که برخی انتقادات علیه وزارت بهداشت برنامه‌ریزی شده است. اما در نهایت این وزارتخانه اعلام کرد نظارت‌های پیشرفته‌ای را برای کاهش خطای پزشکی در بیمارستان‌ها تهیه کرده است. گزارش‌های سازمان پزشکی قانونی نشان می‌دهد که آمار محکومیت پزشکان از سال 1391 تا 1394 رو به افزایش بوده است. همین گزارش بیانگر آن است که سال گذشته جراحی زنان و زایمان و نازایی با 945 مورد پرونده ارجاعی به پزشکی قانونی صدرنشین شکایات بوده است.
گزارش رویا ملکی را شنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ممنونیم از شما که همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید در نیم ساعت گذشته. امیدواریم همچنان بتونید با ما بمونید. هرچه کسید شب و روز بر شما خوش.